أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مسئله مهم را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در پایان بحث مکاسب ارائه فرمودند. یکی جایزه ای که از حکومت جور به دست کسی میرسه، دوم هم مسئله خراج و مقاسمه و مالیات و امثال ذالک است. اینا چون مستقیما سابقه کسب یعنی تجارت ندارد، اینا رو جز تنبیهات پایانی مسئله مکاسب قرار دادن، برخلاف سایر قسمت ها که جز مکاسب مطرح است. مالی که از حاکم جائر به دست انسان میرسد، گرچه به عنوان جائزه تر شد، اختصاصی به جائزه ندارد. اگه کسی کالایی را به حکومت جور بفروشد، ثمنی دریافت بکند یا خدمتی ارائه کند، مزدی دریافت بکند، مثل جائزه است. و این چهار صورت دارد که معنای سور چهارگانه و احکام سور چهارگانه مبسوطن در طی بحث‌های فراوانی که ارائه فرمودن به پایان رسید. الان اون چه که در بخش پایانی این مسئله اولا و مسئله جائزه حکومت جائر مطرح است، این است که مال یه بحث کلی است. مال در اسلام از در حلیت و حرمت چند حکم دارد، اخذ چند حکم دارد، مأخوذ چند حکم دارد، وظیفه اشخاص چیست، وظیفه خود هیئت حاکمه چیست، وظیفه وراثش چیست. این کتاب مکاسب به نوبه خود یه موسوعه فقهی است. خدا مرحوم شیخ انصاری را با اولیا خودش مشهور بکند. اگر کسی واقعا با مکاسبش آشنا باشد، تو بخش معاملات و بسیار از مسائل فقه اسلامی غنی است و حضور ذهن پیدا میکند. مسائلی که در فقه اسلامی مطرح است، فقه به معنای جامع، یعنی اعم از احکام و عبادات و عقود و ایقاعات و سیاست هم سال زاله، هر کدام از اینا در بخش خاص است. ولی اصطلاحاً احکام فقهی در قبال احکام حقوقی است و این دو در قبال احکام سیاسی است. گرچه اون بخشا و احکام سیاسی هم جز فقه است، احکام حقوقی هم جز فقه است، احکام فقهی مصطلح خاص هم جز فقه. ما برای اینکه بررسی بکنیم این مال از در فقهی فقه خاص حلال است یا حرام، این رو با باب اطعام اشرب مراجعه کنیم که چی حلال است خوردنش و مصرف کردنش، چی حرام. یا از در طهارت و نجاست باب طهارت رو مراجعه کنیم که چی پاک است چی نجس. این حکم فقهیش. و اگر خواستیم از در احکام حقوقی مطرح کنیم، باید باب متاجر و عقود و معاملات و مکاسب محرم و امثال ذالک مراجعه کنیم، باب غصب و زمان و امثال ذالک مراجعه کنیم. و اگر خواستیم از جهت سیاسی مطرح کنیم که این مال از جهت سیاسی مشکل دارد یا ندارد، باید به تصدی ولایت من قبل الجائر مراجعه کنیم. یک، به مبحث دریافت جوایز از حکومت جور مراجعه کنیم. دو، به مسئله خراج و مقاسمی که هیئت‌های حاکمه میگیرند و با اون معامله میکنند مراجعه کنیم. سه، به نظائر آن. اینا عهده‌دار بخشای سیاسی اسلامن. یعنی اگه خواستیم ببینیم که این مال از نظر سیاست گرفتنش حلال است یا حرام، باید به این مباحث مراجعه کنیم که کجا می توانیم بگیریم، کجا نمی توانیم بگیریم، کجا مشتبه است، کجا مشکوک است. کجا تو نجاست به طهارت هم همین طور است و حلیت حرمت هم همین طور است. این تنظیمش کردن. منتها مرحوم شیخ فرمود به این که گاهی از نظر مأخوذ بحث می شود، گاهی از نظر اخذ بحث می شود. اما حالا نحوه بحث چیه، این بحث با کدوم باب مربوطه، این دیگه ارائه نفر بوده. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که الان که بحث به پایان رسید، یعنی بحث حکومت جور و گرفتن جایزه از حاکم جور به پایان رسید، یه بحث مربوط به گیرنده بود که گذشت، یه بحث مربوط به توده مردمه، یه بحث مربوط به خود هیئت حاکمه، یه بحث مربوط به ورثه اونهاست. اونچه که مربوط به خود این اشخاص بود که طرف ارتباط تجاری به مانند اون بودن مستقیما با هیئت حاکم، همین صور اربع بود که گذشت. اونچه که مربوط به خود هیئت حاکم است، اگر اون مسلمان باشد موظف است که همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به اون کارگزار عمل میفرمود اخرج مما انت فیه، اون موظف است به همین دستور عمل بکند، چیزی که علم تفصیلی به حرمتش دارد به صاحبش برگرداند، چیزی که علم اجمالی دارد برابر علم اجمالی منجز عمل بکند، اونجا که مالکش معلوم است سول کند، اونجا که مالکش مجهول است مقدار معلوم است صدقه بدهد، اونجا که مالک مجهول است و مقدار مجهول است تسالح کنند، و اونجا که طرفین مجهول است که تخمیس کند. این احکام است، وظیفه خود حاکم است. اما اونچه که به وظیفه وارثان حکومت برمیگرده، به ورثه هیئت حاکم برمیگرده، به ورثه حاکم برمیگرده، مرحوم شیخ فرمود به این که این قبل از عمل به وصیت و قبل از عمل به میراث باید دیون مردم تعدیه بشه، حق الله و حق الناس تعدیه بشه، وقتی مال تلق محض شد اونگاه به وصیت عمل بشه، بعد از عمل به وصیت یعنی تسلیس بقیه علی کتاب الله بین ورثه تقسیم بشه. پس حاکم جور اگر مال کسی را تلف کرده است، اموال دیگر را به غارت برد و ظلمی کرده است، با افراد دیگر هیچ فرق ندارد، خودش که زنده است برابر همون دستور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که بود اخرج مما انت فیه عمل بکند، بعد از مرگ او ورثه او بر اساس من بعد وصیت توصون بها او دین عمل بکنند، یعنی اول دین بعد عمل به وصیت یعنی تسلیس بعد میراث علی کتاب الله. مرحوم کاشمرغ تارزبان لاله ایشون میفرمان به این که این سخن مال افراد عادی است، یعنی یک کسی که کاسب عادی است اگر مالی بر ذمه اوست، بعد این حکم همینه که باید وصیت بکند که من مقدار بدهکارم، و اگر وارثان او علم به دین دارن اون دین رو مقدم بدارن، بعد به وصیت عمل بکنن، بعد به میراث بپردازن. و اما در هیئت حاکمه حکام جور این چنین نیست، اونا فقط باید بسوزن در قیامت، راهی برای تطهیر مال اینها نیست، فقط حکم کلامی مونده، حکم فقهی دیگه نیست، فقط بعد از مرگ اینها به وصیت اینها و به ارث عمل میشود، همین. اما حالا انواری که از مردم رو بودند اتلاف شدن، اونا دیگه به قیامت اینها موکول میشود و عذاب جهنم، یعنی فقط حکم کلامی دارد، دیگه حکم فقهی حقوقی ندارد. چرا؟ به سه دلیل. یکی این که این آیاتی که دارد ارث بعد از دین است، این منصرف میشود به دیون متعارف و عادی. کسی از کسی قرضی گرفت یا مالی رو نسیه گرفت یا مالی رو تلف کرد، بله اینها شامل میشود. اما حکومت جور، هیئت های حاکمه اموال مردم را تلف کردن، این جزء دیون نیست. من بعد وصیت توصون بها او دین، این دین از این دیون هیئت حاکمه منصرف است و دیون هیئت حاکمه را هم شامل نمیشود. این یک. مسئله من بعد وصیت توصون بها و همچنین ولکم نصف قضا و للذکر مثل حظ الانثیین و سایر ادله میراث، هم ادله میراث عموم یا اطلاق دارد، هم ادله وصیت عموم یا اطلاق دارد. ما به عموم یا اطلاق ثلث وصیت یا میراث عمل میکنیم. اینطور. سوم، سیره قطعی مسلمین. مسلمان ها با هیئت حاکمه چی روال میکنن؟ این همه سلاطینی که مردن، هیئت حاکمه که مردن، مسلمان ها در اموال اونها احتیاط کردن؟ یا نه ورثه اونها هر اموالی را که خواستن بفروشن مردم رفتن خریدن؟ هر مالی را که وارثان حکام جور به ارث بردن، مردم مسلمان با اون اموال میراث معامله ملک حلال کردن. دیگه نگفتن این حاکم قبلا بدهکار بود، الان باید از اصل مالش دیون او تعدیه بشه. پس دلیل دین اینگونه از موارد شامل نمیشه. اصلاح یا عموم وصیت و میراث اینگونه از موارد شامل میشه. سیره هم شاهد قطعی است و یا مخصص اون عنوان دین. مرحوم شیخ رضوان لعلی هر سه وجه رو رد میکنه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان لعلی یه نقدی در اون روایت داوود ابن رزین دارن، بعد میفرمایند که اصل فرمایش مرحوم کاشور القتا از احتیاج به جواب ندارد. این چه حرفی است که شما میزنید؟ حالا چه امتیازی بین حاکم جائر و دیگر جائر؟ هر کی مال مردم طلب کرده بدهکار دیگه. ایشون میگد این سخن تقریبا بیان الغی است، تعبیر بیان الغی ندارد، ولی میگد که این اوزه از آن است که ما در باره او سخن بگوییم و احتیاج به جواب داشته باشد. مرحوم شیخ رضوان لاری پرواد به این که چرا ادله دین اینجا رو شامل نمیشه. دین اون اگه قاعده ید است که علال ید ما اخذت حتی تو عدی، این رو شامل میشه. اگه به استناد اتلاف هست که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل میشه. زمان چه زمان ید به استناد علل ید ما اخذت باشه، چه به استناد ما اتلف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باشه، چه به استناد سایر ادله تضمینی باشه، فرق بین حاکم و غیر حاکم نمیگذارد. پس این میشه دین مسلم. نشانش این است که آیا شرعاً این حاکم جور وقتی که زنده است مکلف به توبه است یا نه؟ عند ظهور امارات موت مکلف به وصیت است یا نه؟ یعنی وصیت بکند که من این مقدار بدهکارم از طول به من بپردازید، آیا برای واجب است یا نه؟ مکلف است تا اونجا که ممکن است شناسایی کند، صاحبان را پیدا کند، تعدیه کند یا نه؟ اگر همه اینها احکام تنجیزی خود حاکم است اندل حیات، معلوم شه احکام دین بار دیگه. حالا اگر حاکم مرد، همین احکام متوجه ورثه او میشود دیگه. چرا در اسلام میگوین حاکم جور خمس بدهگار نیست؟ برای اینکه خمس مال حلال تعلق میگیرد، اینکه مال حلال ندارد که. چرا میگوین حاکم جور مستطیع نیست، برو مکه رفتن واجب نیست؟ برای اینکه استطاعت رو مال حلال است، او که مال حلال ندارد. خب پس همه مسئله حلیت و حرمت در اینجا بار دیگه. چرا میگوین اگر نماز روز نمازی به عهده اوست، روزه به عهده اوست، از مال او نمیشه گرفت برای او نماز روز داد؟ برای اینکه مال مال او نیست، این فقط باید بسوزه. این مال رو باید به صاحبان مال تعدیه کرد، به اون دائنان تعدیه کرد، او میمارد و ترک صوم و صلاتش. او این لیاقت را ندارد که از مال او برای او نماز و روزه به عنوان استیجار تعیین کنند، بلکه او مال ندارد در حقیقت. خب چطور همین احکام در فقه مقرره؟ چه زنده باشه چه مرده باشه احکام دین بر او باره. پس کجا منطرفه؟ چرا دین شامل او نشه؟ چرا دین از وضع او منصرف باشه؟ چرا؟ اونم همینطور است. بالاخره او به بیت المال باید ده کار دیگه. بله، بالاخره به ده کار است بیت المال دیگه. یه وقت است که نه فرق نمی کند. بله بله بله، مثل این که آدم مال زید رو به امر بده، این دو تا معصیت دیگه. همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به اون زاهد فریب خورده فرمود تو دو تا معصیت کردی، برای اینکه اون انار رو دزدیدی و به مستمند دادی، دو تا گناه هست. اینم همینطوره. یه وقت هست که حق مسلم همه است، که خب این نزای صغروی است و در نحوه توزیع برابر اختیارات اوست. خب این طبق اختیاراتی که دارد باید توزیع بکند و کرده است. یه وقت است که اختیاری نداشته، حق مسلم یک گروه را به گروه دیگر داده است. خب این دوتا خیانت کرده دیگه، یکی از این گروه گرفته به اینا ظلم کرده، یکی به گروه دیگر داده، حاتم بخشی بی جا کرده. هم بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به اون زاهد فرمود که شما نانی را سرقت کردی یا انار را سرقت کردی به مستمند دادی، دو تا گناه کردی درباره هر یکی از این انارها و نانها. خب بنابراین بالاخره بیت المال بده. اگر این چنین است، پس ادله دین شامل میشه منصرف نمیشه؟ وقتی ادله دین شامل شد، مقدم بر ثلث است و مقدم بر میراث. نشانش آن است که تمام احکام دین در زمان حیات او جاری است، یک، و همه احکام دین بعد از مرگ او جاری است، دو، و چطور در مسئله زمان جاری نیست؟ مگر شما کارشور قطار رضوان الله نمیگید به این که نمیشه از این مال چیزی گرفت برای او به عنوان حج و قضای صوم و صلات و امثال ذلک داد؟ چرا نمیگی؟ میگید مال مال اون نیست. و چرا نمیگید به این که این نمازهایی که اون نخونده، روزهایی که نگرفته، از همین مال بگیرن بدن؟ با اینکه در روایات ما هست که حق الله دین الله حق ان یغزا، با اینکه در سؤال موارد میگی، میگه سرش اینه که او مال ندارد، مثل کسی که نماز نخونده، روزه نگرفته، یا مقدار از نماز و روزه در ذمه او هست و مرد در حالی که مالی ندارد. این فقط گرفتار حکم کلامیه، اوست و خدای او در قیامت. اما یعذبهم الله او یتوب علیه. اما احکام دین رو شما بگید جاری نیست، بالاخره یه سندی میخواد دیگه. این لازم شده که احکام دین تعطیل باشه، در حالی که در دوران حیات کاملا همین احکام جاری است، یک. بعد از مرگ او بخشی از این هم شما میگه جاری است، دو. خب چرا مسئله زمان جاری نباشه؟ این شخص ضامن است رو قاعده من اطلف، رو قاعده من اسم علیت ما اخذت و ورسی او باید بپردازد. پس این دلیل لفظی مشکلی نداره. میمونه مسئله سیره. سیره شما یه وقتی سیره متشرر، یه وقتی بنای اغلاس به زمیمه عدم رد، یه وقتی سیره متشرر است. اگر سیره متشرر است، باید به زمان صاحب شریعت برسد، یک، و کانال عبوریش هم متشرعان باشند، دو. اینجا که هیچ کدوم از اینا نیست که متشرعان که میپریزن به زمان صاحب شریعت هم که نمیرسه. خب کدوم متشرعه که بیباکانه در این حراج ها شرکت میکنند؟ حراج های اموال سلطنتی رو فقط یک گروه خاص میرن شرکت میکنند، دیگران کسی شرکت نمی کنند. نشانش این است که اینا کاملا میپرهیزن و از مراجعشون هم سوال میکنن، اونم دستور میدن که مال اینها اگه به دست شما رسید به صاحبان اصلیش برگرده، که اون دعوت داوود رزین هم میخونیم. پس این سیرها شما میبینید از لاوبالیگری اینها نشأت میگیرد، نه از حس دینی اینها یا حس انسانی اینها. یه آدم ها لاوبال این کار میکنن. نشانه عدم موالات اینه که شما نگفتید به این که مالک از حاکم جور به انسان میرسد چهار صورت دارد، یا شبه بدعی است، یا علم اجمالی است، یا علم تفصیلی به حرمت مأخوذ است، یا علم اجمالی به حرمت همین مأخوذ که بین این اجمالی دوم و علم اجمالی چهارم فرق است. همین احکام رو گفتید یا نگفتید؟ خب اکثر مردم رعایت نمی کنند. پس شما به سیره همین اکثر مردم در این احکام سور اربعه هم تمسک بکنید دیگه. هر کی از حاکم جور چیزی رسید برای اونها کار میکنن مثل دیگران، کالای رو به اونها میفروشن بها رو دریافت میکنن مثل دیگران، به اونها خدمات ارائه میکنن اجرت میگیرن مثل دیگران، در جوایز اونها شرکت میکنن جایزه میگیرن مثل دیگران. بانکی چهار صورت داشت و در موارد هم احتیاط واجب بود. خب این سیره مردم، این که حجت نیست. بنابراین عدله میگوید به این که چه این حاکم جور ماری را از یک کسی نسیه بخرد ضامن است، ماری را به زور بگیرد ضامن است. خب شما چطور نسیه ها را قبول دارید و این به زور گرفتن را قبول ندارید؟ مال مردم رو تخریب کرده، خانه کسی رو تخریب کرده برای خودش کاخ بسازه، چیز هم به صاحبخونه ها نداده، اینجا رو شما میگید ضامن نیست، اما اونجا که چیز از نسیه از کاسب گذر خریده رو ضامنه. میشون فهمه بینه یا مال کسی رو گرفته و بنا بود بده یادش رفته بده، شما بین نسیان و اسیان فرق گذاشتید، گفتی در صورت نسیان جایزه، در صورت اسیان جاری نمیشه. این چه فرقیه؟ طبق ادله و قواعد اولیه بین نسیان و اسیان فرقی نیست، بین حاکم و غیر حاکم فرقی نیست، بین هیئت حاکم و هیئات دیگه فرقی نیست. قاعده عموم من اتلف مال غیر یا علی ید مؤاخذت همه اینها رو شامل میشه. ما اطلاع نداریم که به عبده اسلام رسیده است. همه این ادله میتواند رد این سیره باشه، همه این ادله. الان مثلا روایت داوود ابن رزین که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اشاره کردن، وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن به این که ما در دستگاه حکومت بلاخره بی ارتباط نیستیم، تا یه مال خوبی اینا پیدا کردن میان به زور از ما میگیرن. کنیز خوب، غلام خوب، جا دابه خوب، مال خوب، همین که از ما دیدن میان میگیرن. و اتفاق میفتد که مقداری از مال اونها به دست ما میفته، ما میتونیم تقاضا کنیم بگیریم یا نه؟ حضرت فرمود بله آره میتونیم بگیریم. اینجاست که مرحوم شیخ فرمود که گرفتن مال حاکم جائر گاهی واجب است، مثل اینکه بر حاکم عدل، حاکم عدل از او در روایاتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فردا زاد روز میلاد اون ذات مقدس است، فرمود از سلطان العادل ذل الله، کم کم این عادل رو گذاشتن کنار رو بعد گفتن از سلطان و ذل الله. و یعنی اون روایتی که از حضرت نقل شده است از سلطان العادل، سلطان یعنی کسی که والی مردم است، از بس اینها بد رفتاری کردن که این کلمه دیگه مستهجن شد، قبیح شد. همونطوری که تو اون بخشای وضع ملاحظه فرمودید، قبح معنا به این لفظ راد کرد، لفظم مستنکر کرد لفظ شعر. وگرنه سلطان یعنی کسی که والی مردم است. و تو روایاتی که مربوطه به هست حجت سلام الله علیه هست در اونجاست که الاسلامو و سلطانو اخوان، یعنی دوتا برادرن، برای اینکه اسلام یعنی قانون، سلطان یعنی قانون شناس به مجری قانون، این دو برادر. الاسلام و سلطان و اخوان. و این از بیانات نورانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که از سلطان العادل ذل الله. و همون حضرت فرمود اگه میخوای یه شهری بری، یه روستایی بری، اول تحقیق کن ببین اونجا سلطان عادل حضور دارد یا نه، یعنی امنیت هست یا نه، وگرنه نرو. خب حالا این فرق نمی کند عصر ما یا اعصار گذشته، اون هیئت حاکم را موظف می کند به تأمین امنیت مردم، که مردم بدونن این بچه هاشون که میرن مدرسه سالم برمی گردن، خودش که در کوی و برزن عبور می کند آسیب نمی بیند. این روایت ها را حتما ببینید از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فبود یه شهری میخوای زندگی کنی، یه روستایی میخوای زندگی کنی، یه جایی میخوای سفر کنی، ببین امنیت داری یا نه، اونجا سلطان عادل حضور دارد یا ندارد. سلطان عادل یعنی کسی که جانشین پیغمبر باشه، یعنی مسلمانه، متدینه، متشرع، متفقه، پاک پاکزاده. از بس جفا کردن که این کلمه هم جزی کلمات قبیحه شد. خب به هر تقدیر حاکم موظف است، بر او واجب است که بگیرد. اینی که مرحوم شیخ فرمود گرفتن مال حرام گاهی واجب است، همینه. مال حکومت جور که قصبی و محرم است، بر حاکم عادل گرفتنش واجب است، چون استنقاض است، برای اینکه باید به صاحب مال و مال بخته برگردونه دیگه، بر او واجبه. خب بر دیگران چطور؟ البته بر دیگران که همچه قدرتی نداره واجب نیست، لکن جائز است. برای توده مردم جائزه، توده مردم جائز است. البته این جواز ممکنه معنی جواز معنی عام باشد که با وجوب هم سازگار است. جائز است که اگر مالی از حکومت جور به دست اونها رسیده ای رو بگیرند و به مال باخته بپردازند. مرحوم شیخ فرمود همه اینا نشانه آن است که احکام دین تعطیل نشده دیگه. خب برای توده مردم اجرای احکام دین هست، برای خود حاکم اجرای احکام دین است. چطور بعد از مرگ این احکام تعطیل میشه که ورثه نباید به این احکام دین عمل بکنن؟ اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره میکنن فرمود این منصوص است، خب اب ندارد. بعضی موارد مشتبه که معلوم نیست حلال است یا حرام و که خاص خودشو داره، مثلا این خب نه، خودش مجاز میدونه که مشرع نیست. نه، هر تصرفی را که عینش موجود باشه باید برگردونن. اگر ذمه است، چون هرج و مرج بشه ممکنه حاکم عدل از راه دیگری تأمین بکنه، باید خب نه، چون راه نیست، او مالش رو تا اونجا که ممکن بود مصادره کردن، اونجا که ممکن نبود که دیگه خب رفع مستور رو دیگه. نه، همین فرمان به این که اطلاقات لازم شده که احکام دین تعطیل باشه. چطور برای توده مردم جایز است؟ یک، یعنی و برای حاکم واجب است، یعنی حاکم عدل. دو، بر خود حاکم جور واجب است در زمان حیات خودش بپردازه، وصیت بکنه. سه، باید بعد از مرگ به ورثه او نمیرسی این احکام، این ورثه او تمام مال را حلال بدونن، برای خودشون تقسیم بکنن، مالی که تقسیم بکنه. از اون طرف شارع مقدس میفهمد به اینکه آقا خمس بدهگار نیست، زکات بدهگار نیست، وجاهد شرعی بدهگار نیست، برای اینکه مال مال او نیست. از این طرف بگیم که مال ورثه است. اینی که مرحوم اسلام کاظمی میفهمد که این حرف اصلا روشن است که جواب نمیخواد. خب اگر چطور خمس و زکات نده، وجوه شرعیه نده، ولی به ورثه میرسه؟ چرا خمس و زکات وجوه شرعیه نمیده؟ برای اینکه خمس و زکات وجوه شرعیه مال حلاله، مال حرام رو کسی جمع کرد که وجوه شرعیه بدگاه نیست. نه، منظوره که یه وقت است که حرف مطلبی موضوعی یه مرتبه مشکوک دارد، مثل آب که یه چیز روشنی است، گاهی از اطلاق و اضافه یه فرد مشکوک پیدا میشه، بعد حالا که بارندگی شد و سیلاب شد و یا آب گرفتگی پدید آمد، بعضی از مراحل به قدری گل‌آلود است که انسان نمیدونه این آب است یا گل آمیخته با آب، بالاخره مضاف است یا مطلق. حتی آب هم که دیگه جزء بارزترین مصادیق عرفی ماست، یه فرد مشکوک پیدا میکنه. اگه یه وقتی فرد مشکوک شد، حالا یا اصول اولیه تأمین میکنه یا راهی برای حلیت هست ماننده، اما اونجایی که بیان قیه است، مال مردم را گرفته، خونه مردم را تخریب کرده، برای خودش کاخ ساخته و ماننده، اونجا شراد کرد. اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به نحو اجمال در مکاسب اشاره میکنن، حدیث هفتم باب 51 از ابواب ما یکتسب به مکاسب، جلد 17 صفحه 204 و 214 به 215، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن ابن ابی عمیر عن داود ابن رزین نقل میکند، قال قلت لابی الحسن علیه السلام انی اخالط السلطان. حالا یا مخالطه تجاری داریم یا رفت آمد دوستانه داریم، بالاخره با اونها در ارتباطیم. فتکون اندی الجاریه فیأخذونها، یه خدمتگزار خوبی اگه ما داشته باشیم اینا میگیرن. اود دابت الفارهه، یه اسب تنومند خوشکاری داشته باشیم، این میگیره. فیب اسون فیأخذونها، همین که شنیدن که چیزی متاع خوبی دستگاه ماست، این مأمور میفرسته میگیره. ثم یقع لهم اندی المال، اونگاه چون ما با اونها رابطه داریم، مال اونها به دست ما میفته. فلی ان آخذه، آیا برای من حلال است که این مال رو بگیرم؟ قال علیه السلام خذ مثل ذلک ولا تزد علیه، یعنی معادل مالت بگیر، دیگه حق نداری بیشتر بگیری. این نه برای اینکه مال مال حاکم است، برای اینکه یا مال اوست یا برای مال دیگرانه، بالاخره تو بیش از مال خود حق نداری بگیری. خب این جواز مقاسب برای آن است که احکام دین بار است. خب یه مال باخته وقتی دسترسی ندارد که دین خودش استیفا کند، از راه تقاص میتواند بگیرد دیگه. مرحوم شیخ فهمو توده مردم هم میتونن این کارو بکنن، توده مردم هم اگر مالی از حکومت جور به دست اونا رسیده است و فسادی بر او، شری بر او، خطری بر او مترتب نیست، میتوانم بگیرم به مال باخته بدن. پس من مشکم دین بار دیگه. البته این زمان مرگ حاکم را شامل نمی شود که مرحوم شیخ باید بهش استشهاد کنه، این مال زمان حیات اون است. یک، و ظاهرن اون مال موجود بود، هنوز تلف نشده. این دو، حالا نسبت به دومی که مرحوم سید فرمود اختصاص دارد به زمان وجود مال و عدم تلف او، شاید قابل نقد باشد، برای اینکه اطلاق دارد ممکن است اون جاری که گرفته مرده باشد یا نه، اون دابه که گرفتن مرده باشد یا نه، اهم از تلف و غیر تلف است. ولی ظاهرش اینه که اون حکومت جاور سرپاس به اون حاکم جور هنوز هست، مال ورثه اونیست، زمان مرگ اونیست و بحث هم در زمان مرگ اوست، زمان حیات را مرحوم کاشف القدر قبول دارد. لکن از این روایت برمیاد که احکام دین باره، بالاخره وقتی احکام دین بار شد دلیل نداره که ما بگیم به ورثه که رسید ورثه بگن ما او رو به حکم کلامیش واگذار میکنیم، مسئله حقوقی ما عهده‌دار نیستیم. این چنین نیست. و هیچ اگه سیره میگید، سیره هیچ فرقی نمیگذارد بین حلال و حرام و این که میبینید اکثریشون آلودن. فتحصله که خود انسان که با دستگاه حکومت جور رابط دارد از چهار صورت بیرون نیست. احکام سور اربعه مبسوطن گذشت. توده مردم میتوانند در صورتی که علم تفسیری علم داشته باشن به این که دستگاه جور مالی دارد و خطری بر کار اونها مترتب نیست، مال را تقاسن بگیرن و به صاحبش برگردن. خود مال باخته اگر خطری متوجه او نباشد میتواند به اندازه مالش بگیرد بقیه را برگرداند. بر خود حاکم جور، هیئت حاکم، واجب است که تعدیه بکنند و وصیت بکنند و مانند. بر وارثان اونا هم واجب است که من بعد وصیت دین یا ثلث عمل بکنه، اول دین بعد وصیت به ثلث بعد میراث. توده مردم هم حق ندارن در این حراج ها و مانند اون که اموال سلطنتی رو حراج میکنن شرکت بکنن، مگر اینکه معامله مجهول المالک روش بکنن. تا اینجا پایان این تنبیه اول و مسئله اولا بود. از این به بعد وارد مسئله خراج و مقاسمه میشویم که یه بحث طولانی است و چون در آستانه سالگرد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم و بیش از 2-3 روز هم بحث ادامه ندارد تا اون، و این مسئله خراج و مقاسمه هم یه مسئله طویل و ذیلی است، اجازه بدید که به همین مقدار اکتفا بکنیم. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.